بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهریه جاوید جلب می کنم.
با سلام، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش 3 ماهه خود را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به اعضای شورای حکام آژانس ارائه داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل قول از دیپلمات‌های نزدیک به آژانس، گزارش آقای البرادعی حاوی توافق‌های آژانس با ایران و جدول زمانی تهیه شده برای پاسخگویی به ابهام‌های باقی مانده در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز هست. محمد سعیدی معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس را مثبت دانسته و آن را پیشرفت چشمگیری در حل و فصل مسائل باقی مانده در پرونده اتمی تهران خوانده است. مسئولان جمهوری اسلامی پیش از انتشار این گزارش ابراز امیدواری کرده بودند که آقای البرادعی همکاری و توافق‌های اخیر با ایران را بر سر یک برنامه کاری برای پاسخگویی به سوال‌های باقی مانده در برنامه هسته‌ای‌اش در گزارش خود بگنجاند. سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان روز پنجشنبه گفت پرزیدنت مشرف زیر فشار و یا ضرب العجل درباره ماندن یا کنار رفتن از سمت فرماندهی کل قوا تصمیم نخواهد گرفت. ژنرال رشید قریشی سخنگوی آقای مشرف افزود گرچه رئیس جمهوری به گفتگو و تعامل درباره همه مسائل اعتقاد دارد، اما تصمیماتش را تنها بر اساس منافع ملی می‌گیرد.
با تشکر از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تأکید آمریکا بر اینکه ایران باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. یک گفتگو در مورد اشکالات بودجه نویسی در ایران. سرمایه گذاری 1 میلیونر ایرانی در باشگاه آرسنال انگلیس. و گزارش های دیگر که در طول برنامه مجله خبری نیمه شب به اطلاع شما خواهم رساند. ایالات متحده بار دیگر تأکید کرده است که ایران باید برای جلب اعتماد بین‌المللی برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سخنان را روز پنجشنبه در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران ابراز داشت. مریم احمدی گزارشی دارد در این مورد.
گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس از یافتن پاسخی برای سوالات نگران کننده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران استقبال می‌کند، اما تاکنون آنچه که ایران انجام داده بیشتر وعده و وعید است. آقای شولتی به خبرگزاری فرانسه گفته است حتی اگر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته مسئله‌ای نباشد، تا زمانی که آژانس از این فعالیت‌ها در حال حاضر آگاهی کامل پیدا نکند، پرونده هسته‌ای ایران را نمی‌توان بست. نماینده ی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است تا زمانی که ایران به تعهد بین‌المللی خود یعنی تعلیق فعالیت‌هایی که موجب نگرانی جامعه بین‌المللی است عمل نکند، پرونده هسته‌ای ایران هم باز خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران که روز پنجشنبه ارائه شد، تصمیم ایران به پاسخگویی به سوالات اساسی در مورد برنامه هسته‌ای خود را یک گام مثبت خوانده، اما گفته است ایران همچنان به 2 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بی‌اعتناست، گرچه سرعت این فعالیت‌ها کندتر شده است. در این گزارش همچنین گفته شده پس از آنکه ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته روشن شود، ایران باید به جلب اعتماد بین‌المللی نسبت به دامنه و ماهیت برنامه هسته‌ای فعلی خود اقدام کند. گریگوری شولته گفته است از آخرین گزارش آژانس که در ماه می گذشته بوده است، ایران تعداد دستگاه‌های گریز از مرکز خود را حدود 50% افزایش داده است. این برای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نگرانی جدی است. اگر رهبران ایران واقعاً می‌خواهند پرونده هسته‌ای این کشور بسته شود، باید به طور کامل و بدون قید و شرط با آژانس همکاری کنند و فعالیت‌های غنی‌سازی را که برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ضروری نیست، متوقف کنند. مقامات ایران از گزارش آژانس ابراز خرسندی کردند. محمد سعیدی، معاون هیئت مذاکره کننده ایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری فرانسه گفته است این گزارش پایانی است بر اتهام‌های بی‌پایه ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای ایران. اما ایالات متحده می‌گوید همکاری ایران با آژانس بازی دادن این سازمان است به منظور گریز از تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد.
گزارش مریم احمدی بود در مورد تاکید آمریکا بر اینکه ایران باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. همزمان با ارائه گزارش محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده اتمی ایران، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به مجامع بین‌المللی هشدار داد در صورت عدم همکاری با نظام اسلامی شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که خوشایند آنان نخواهد بود. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، 8 شهریور در گفتگو با رادیو ایران با اشاره به ارائه گزارش محمد البرادعی درباره پرونده اتمی ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجامع بین‌المللی هشدار داد که در صورت عدم همکاری با برنامه اتمی جمهوری اسلامی باید منتظر عواقب ناخوشایند آن باشند.
اگر شورای حکام بخواهد روند قبلی خود رو ادامه بده، قطعا جمهوری اسلامی ایران باید از همکاری هایی که انجام داده و شیوه بسیار مناسبی رو که در رعایت همکاری های لازم با آژانس داشته تجدید نظر بکنه. این تصمیمات قطعا به نفع شورای امنیت و شورای حکام و مجامع بین المللی نخواهد بود و عدم همکاری مجامع بین المللی وضعیت رو به سمت سوی سو خواهد داد که قطعا مورد رضایت آنها نخواهد بود.
پیشتر علی اکبر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، نیز اظهارات مشابهی ایراد کرده بود. آقای سلطانیه از جمله گفته بود هر گونه اقدام شورای امنیت شرایط را وخیمتر می کند. در صورت اقدامی از سوی شورای امنیت، جمهوری اسلامی با خاتمه همکاریش با کارشناسان آژانس تلافی خواهد کرد. با آنکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش روز پنجشنبه خود همکاری ایران با بازرسی‌های اتمی درباره فعالیت‌های سابق هسته‌ای خود را مثبت ارزیابی کرده، اما در عین حال خواستار اعتمادسازی بیشتر جمهوری اسلامی برای عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای شده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عین حال تأیید می‌کند که جمهوری اسلامی در مقابله با خواست شورای امنیت برنامه غنی‌سازی اورانیوم را گسترش داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با صدور 2 قطعنامه الزام‌آور از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آرش ایرانی، تهران.
گزارشی بود در مورد هشدار یک نماینده مجلس شورای اسلامی به مجامع بین‌المللی در مورد پیامدهای عدم همکاری با نظام اسلامی.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بودجه سال 1387 که قرار است از طرف دولت به مجلس ارائه شود، گفت تحول در ساختار لایحه بودجه سال آینده ضروری است و دولت وعده داده نواقص گذشته را جبران کند. هرچند آقای حداد عادل به این نواقص اشاره نکرده است، اما دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد دانشگاه شیلر، در گفتگو با رادیو فردا به مشکلات بودجه در ایران اشاره کرده است.
بودجه نقشش هدایت اقتصاد ملی است. دولت زیر ساختها و زمینه‌های فعالیت اقتصادی رو از طریق بودجه هم عمل می‌کند و هم به دیگر کارگزاران اقتصادی نشان می‌دهد. منتها در بودجه ایران قضیه اینطوری نیست. اولا حجم بودجه نسبت به تولید ملی بسیار بسیار گزافه، به طوری که عملا وچه غالب تولید ملی در همین بودجه انعکاس پیدا میکنه. دوم اینکه این بودجه مرتب رو به رشد و این نشان دهنده رشد بخش دولتی است در قیاس فعالیت‌های عمومی مردم، یعنی بخش خصوصی. به طوری که مثلا همین امسال رو شما نمونه بردارید، رشد سالانه همین بودجه 19.6 گردش کنیم میشود 20% بودن. در قبال یک رشد اقتصادی 5.5% طبق آمار دوباره بانک مرکزی، در قیاس با یک نرخ تورم اعلام شده از طرف رئیس جمهور که معادل 12% یا خودم از اون کم ده. عنایت میکنید سوال این است که اگر نرخ رشد به واقع 5.5% است و نرخ تورم هم به واقع 12% است، چگونه است که رشد بودجه از مجموعه این هم بالاتر است؟ این نشان دهنده رشد و گسترش بخش دولتی به زیان بخش خصوصی است. به موارد دیگر بودجه نظر بندازیم، در اونجا می‌بینیم که بودجه اولا تراز نداره، یعنی همیشه بودجه سال به سال کسری داره و دولت برای اینکه این کسری رو پنهان بکنه سعی می‌کنه در لایه بودجه یا این کسری نشون نده یا اگر نشون میده کم نشون بده و بعد با ارائه لایه‌های دیگری به مجلس و با طرح فوریت اونها همین مبالغ کسری رو از منابع موجود دریافت کنه.
وزیر اقتصاد دولت نهم اشاره کرده به کسری 16% بودجه سال جاری. به عقیده شما دولت چطور باید این کسری رو جبران کنه که مسائلی مثل تورم بیشتر از این رشد پیدا نکنه؟
در سالهای گذشته دولت آقای احمدی نژاد این کسری ها رو از صندوق ذخیره ارزی تامین کرده است. اصولا راه دیگر هست که اگر دولتی قرار است همیشه کسری بودجه داشته باشه، راه دیگری وجود نداره. متوسل خواهد شد به استقراض از بانک مرکزی که این تورم داد، استقراض از نظام بانکی که در نهایت باید تعدیه بشود، و یا فروش اوراق مشارکت که توان تامین این کسری بودجه را نداره. عنایت میکنید همین امسال اوراق مشارکت در حدود 4 میلیارد دلار قرار فروش بره در مقابل کسری بودجه متجاوز از 15 میلیارد دلار. به این ترتیب این توان اون رو نداره و دولت ناگزیر میشود که بیاد صندوق ذخیره ارزی رو که برای هدف دیگری ایجاد شده بود و کاملا موجه بود تاراج بکنه و به هزینه های جاری برسونه. و عمده افزایش بودجه نیست در هزینه های جاری است، یعنی تعهدای دولت به کارمندان، به پرداخت دستمزدها، تعداد کارمندان و مستخدمینی که بدون احتساب نیروی گسترده نظامی و بسیج و سپاه فقط نیروی استخدامی دولتی در حدود 4.5 برابر شده است. حدود 40% فعالیت‌های اقتصادی مملکت اصولاً به دولت حسابی پس نمی‌دهد و ظاهراً زیر نظر رهبری قرار داره. اینا از شمول بودجه و گزارش کردن به دولت نیز معاف هستند. به این ترتیب بودجه در یک کلام نقش هدایت کننده خودش رو از دست داده و شبیه شده است به اون گاری که به جای آن که به دنبال اسب کشیده می شود، این گاری اسب رو به هر جا که می خواد، به هر جا که تراشیده است می کشد. یعنی اقتصاد ایران نه تنها به توسط بودجه هدایت نمی شود، بلکه بودجه تبدیل شده است به یک غولی که اقتصاد ایران رو می خورد و اگر کوچکترین نوسانی در بازار نفت پدید بیاد، این اقتصاد نه فقط خودش زمینگیر خواهد شد، تمامی فعالیت اقتصادی رو با فلجی بسیار مهلک روبرو خواهد کرد.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
اعلام تصمیم مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه عراقی برای متوقف کردن فعالیت‌های شبه نظامیان سپاه مهدی به مدت 6 ماه واکنش‌های گوناگونی برانگیخته است. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
از نخستین این واکنش ها اظهار خرسندی موفق الربعی مشاور امنیت ملی دولت عراق بود که گفت اگر این تصمیم به طور کامل به اجرا درآید قطعا به توقف خشونت و استقرار امنیت در عراق کمک خواهد کرد. در همین ابراز خرسندی پرسش مهمی نهفته است. اگر این تصمیم به طور کامل به اجرا درآید، در این مورد مصطفی الانی مدیر مطالعات امنیت و تروریسم در مرکز پژوهشی خلیج فارس در دبی جانب احتیاط را نگه می‌دارد و اطاعت کامل همه واحدهای سپاه مهدی از مقتدا صدر را مورد تردید قرار می‌دهد.
حقیقت قیمت القرار فی تنفیذه هل توجد قیاده.
مهمترین مسئله اجرای این تصمیم است. باید دید آیا سپاه مهدی از مقتدا صدر پیروی خواهد کرد یا نه. آیا سپاه مهدی این توانایی را دارد که واحدهای مسلح پراکنده در استانها و شهرستانهای مختلف را به اجرای این تصمیم وادارد؟ به اعتقاد من سپاه مهدی آن فرماندهی مرکزی را ندارد که بر همه عناصر آن مسلط باشد و بتواند بر همه فعالیت‌های آن نظارت کند.
اما حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران خلاف این را میگوید. او معتقد است که اگر مقتدا صدر دستوری بدهد همه واحدهای سپاه مهدی اطاعت میکنند.
قدرت آقای مقتدا صدر بخصوص در ماهای گذشته و بعد از خروج از دولت خیلی افزایش پیدا کرده. تشکیلات مقتدا صدر که چیزی حدود 20,000 نیروی مسلح رو در سراسر عراق داره، این تشکیلات به شکل واحدهای خودکفای منطقه‌ای عمل میکنن و از طریق دفاتر اون با مقتدا صدر مربوط میشن. بنابراین من معتقد نیستم که اینها بتونن علارغم خواست مقتدا صدر کاری را انجام بدن.
پرسش دیگر این است که چه عامل یا عواملی این روحانی تندروی شیعه را به اتخاذ این تصمیم رهنمون شده است. علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن معتقد است که شکست عملیات این هفته سپاه مهدی در کربلا در اتخاذ تصمیم به توقف عملیات این گروه شبه نظامی بی تأثیر نبوده است.
تعداد زیادی از افراد او به قتل رسیدن و زخمی شدند و تعداد زیادتری دستگیر شدند. تصور نمی‌کرد با حضور این همه زائر دولت به این شدت باش برخورد بکنه. بنابراین مقتدا صدر یا کسانی که او را اداره می‌کنند فعلا به مصلحتش دیدن خود رو از مسیر مشکلات کنار بکشه.
حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران به دلایل سیاسی اولویت می‌دهد. او میگوید دولت نوری المالکی به حکومت‌های تهران و دمشق نزدیک می‌شود و در چنین دورنمایی است که مقتدا صدر می‌کوشد موانع همکاری با دولت نوری المالکی را از پیش پای بردارد.
قبل از این تصمیمی که آقای مقتدا صدر به این شکل مطرح میکنه، یک نوع تمایلی قبلا یکی دو روز قبل آقای مقتدا صدر نشان داد برای همکاری با دولت مالکی از طریق پارلمان یا از طریق دولت، البته با شروطی که خودش قرار میده. و الانش هم که به این شکل بعد از این درگیری آمده موضوع تعلیق فعالیت 6 ماهه جیش المهدی را مطرح کرده، این به اعتقاد من میتونه در اثر این مسئله باشه که در منطقه عراق و منطقه خاورمیانه یک محور جدید ایران سوریه عراق صورت گرفته و آقای مقتدا صدر این برداشت رو داره از این مسئله که ممکنه این محور بتونه اون اهداف ضد آمریکایی آقای مقتدا صدر رو دنبال کنه. من معتقدم که با توجه به شگیری چین محوری آقای مقتدا صدر مایله که به این محور نزدیک بشه.
در چنین وضعیتی همان گونه که مصطفی الانی مدیر بخش امنیت و تروریسم در مرکز پژوهش‌های خلیج فارس در دبی هم گفت، نخست باید منتظر ماند و دید آیا سپاه مهدی از شرکت در عملیات مسلحانه، خشونت‌آمیز و اعمال زور دست بر خواهد داشت یا نه، و در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد واکنش رقیبان سپاه مهدی چه خواهد بود.
آرمان مستوفی واکنش‌ها به تصمیم مقتدا صدر در مورد متوقف کردن فعالیت شبه نظامیان سپاه مهدی را بررسی کرده بود. وزیران امور خارجه کشورهای عرب اوائل سپتامبر در قاهره تشکیل جلسه می دهند تا آخرین تحولات در بحران داخلی فلسطینی ها را مورد بررسی قرار دهند. همزمان با اعلام این خبر ده ها روشنفکر فلسطینی با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان بخشیدن به اختلافات فتح و حماس از طریق مذاکره شدند. روزنامه الشرق الاوسط خبر می‌دهد که اعتصاب بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در غزه همچنان ادامه دارد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
احمد بن حلی سخنگوی اتحادیه عرب میگوید در نشست وزیران خارجه کشورهای عرب افزایش کمک‌های این کشورها به تشکیلات خودگردان فلسطینی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نشست در 5 سپتامبر در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار خواهد شد. در پی درگیری‌های مسلحانه میان جنبش فتح و سازمان حماس در غزه، اتحادیه عرب از جنبش فتح که محمود عباس رهبر آن است حمایت می‌کند. کشورهای عرب کمک‌های خود را به دولت حماس در غزه قطع کردند. ریاست دولت فلسطینی در غزه را اسماعیل هنیه بر عهده دارد. یک دولت فلسطینی دیگر به ریاست سلام فیاض اوضاع را در مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن در کنترل دارد. روزنامه الشرق الاوسط می نویسد علاوه بر کشورهای عرب، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز کمک‌هایی در اختیار دولت سلام فیاض قرار دادند. سخنگوی اتحادیه عرب روشن نساخت که آیا در نشست قاهره درباره تلاش برای پایان دادن به اختلافات حماس و فتح نیز مذاکراتی انجام می شود یا خیر. مصر و عربستان که پیشتر تلاش‌هایی در این زمینه داشتند، تماس‌های رسمی خود را با سازمان حماس قطع کردند. همزمان با اظهارات سخنگوی اتحادیه عرب، بیش از 100 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان سرشناس عرب با امضای بیانیه‌ای از جنبش فتح و سازمان حماس خواستند به اختلافات خود از طریق مذاکرات پایان دهند. این بیانیه ادامه وضعیت موجود در مناطق فلسطینی را به زیان همه فلسطینی ها دانسته است. گزارشگر از شرق الاوسط از غزه می نویسد در ادامه اعتصاب بیمارستان ها و درمانگاه ها در غزه میزان مرگ و میر ناشی از کمبود خدمات درمانی در این منطقه افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان بیمارستان ها در غزه به توصیه سندیکای کارکنان بیمارستان‌های فلسطینی چندین روز است که دست از کار کشیدند. مقر سندیکای یاد شده در رام الله است. این سندیکا از جنبش فتح در برابر حماس حمایت می‌کند. هزینه اداره بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های غزه را تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس می‌پردازد.
فریده رهبر تحولات سرزمین های فلسطینی را بررسی کرده بود.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پنجاه و پنجمین دوره فستیوال فیلم سن سباستیان که معتبرترین فستیوال سینمایی اسپانیایی زبان محسوب می شود از تاریخ 20 سپتامبر در اسپانیا برگزار خواهد شد. در این دوره از فستیوال دو فیلم از سینمای ایران حضور دارند. 4 به اضافه 10 ساخته مانیا اکبری و بودا از شرم فروریخت ساخته حنا مخملباف. بهمن قبادی نیز به عنوان داور در این رویداد سینمایی حضور خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
55مین جشنواره بین‌المللی فیلم سن سباستیان که از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی اروپا به شمار می‌رود، از 20 تا 29 سپتامبر، 29 شهریور تا 7 مهر در اسپانیا برگزار می‌شود. از جمله مطرح‌ترین فیلم‌های حاضر در 55مین دوره جشنواره سن سباستیان می‌توان به صفرای فرانسوی اثر گارسیا کوئرجتا و ماتاهاری ساخته ECR بولاین اشاره کرد. جشنواره فیلم سن سباستیان که به گزارش مجله ورایتی بزرگترین رویداد سینمایی در حوزه کشورهای اسپانیایی زبان محسوب می‌شود، قرار است فیلم‌هایی از مهمان ویژه این دوره خود کارلوس ساورا به نمایش درآورد. بخش‌های اصلی و رقابتی فستیوال سن سباستین عبارتند از کارگردان‌های نوظهور و بخش رسمی جایزه صدف طلایی، نمایش آثاری از فیلمسازان اسپانیایی چون دیگو فاندوس، تام فرنانس و توردو دسوسو از دیگر جذابیت‌های این فستیوال در 55مین دوره آن است. از ایرانی فیلم سینمایی 10 به اضافه 4 به کارگردانی مانی اکبری در بخش جنبی فیلمسازان جدید فستیوال بین‌المللی فیلم سن سباستین به نمایش درمی‌آید. در بخش زاپاتی یا درهای باز فیلمسازان جدید 55مین دوره جشنواره سن سباستین 16 فیلم حضور خواهند داشت و تجربه های اول و دوم فیلمسازان حاضر در این بخش برای بردن جایزه نقدی 90,000 یورویی تلاش خواهند کرد. فیلم 10 به اضافه 4 مانی اکبری که در واقع دنباله‌ای بر فیلم 10 عباس کیاروسمی است، رقبایی چون مسیر آجوری سارا گاورن از بریتانیا بر اساس رمانی پرفروش از مونیکا علی و جایی که کفش‌های خدا جامان ساخته سالواتور استابیله پیش رو دارد. امسال کشورهای فرانسه، چین، اسپانیا، آلمان، ایالات متحده، سوئد، بلژیک و آرژانتین در این بخش نماینده دارند. داستان فیلم 10 به اضافه 4 زندگی واقعی خود مانی اکبری است که دچار سرطان شده است و در خودروی خود با افراد مختلفی هم صحبت می شود و با بدتر شدن بیماری او این گفتگوها همچنان ادامه دارد. از دیگر بخش های فستیوال امسال سن سباستین می توان به بخشی اشاره کرد که در آن فیلم های برگزیده جشنواره های معتبری چون ساندنس، برلین، کن و لوکارنو مرور می شود. بهمن قبادی که در سالهای 2004 و 2006 به ترتیب با فیلم‌های لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند و نیمه ماه موفق به دریافت جایزه نخست این جشنواره شده بود، امسال به عنوان عضو هیئت داوران راهی سن سباستین می‌شود. پل اوستر، نویسنده مشهور آمریکایی و خالق آثاری چون سگانه نیویورک، موسیقی شانس و حماقت‌های بروکلین، ریاست هیئت داوران را بر عهده خواهد داشت. زندگی خصوصی مارتین فراست با بازی ایرن ژاکوب تازه ترین فیلم او در مقام کارگردان نیز هست که در بخش خارج از مسابقه به نمایش در خواهد آمد. فیلم افتتاحیه فستیوال سن سباستین وعده های مشرقی آخرین ساخته دیوید کراننبرگ فیلمساز کانادایی خواهد بود. به گزارش سایت رسمی خانواده مخملباف، هنا مخملباف دختر کوچک محسن مخملباف نیز با فیلم بودا از شرم فرو ریخت در بخش مسابقه جشنواره سن سباستین شرکت خواهد کرد. بنابراین خبر، پخش کننده بین‌المللی این فیلم دعوت هفته منتقدین ونیز را برای شرکت در این بخش نپذیرفت تا فیلم بودا از شرم فرو ریخت بتواند در بخش مسابقه جشنواره های تورنتو و سن سباستین حضور پیدا کند. فیلم اختتامیه فستیوال سن سباستین بی‌نقص ساخته مایکل رادفورد خواهد بود که در روز 29 سپتامبر به نمایش در خواهد آمد. در این فیلم مایکل کین و دمی مور بازی می کنند.
مانیا منصور نگاهی داشت به فستیوال فیلم سن سباستین که 20 سپتامبر برگزار می شود. شرکت رید اند وایت هولدینگز بخشی از باشگاه فوتبال آرسنال انگلستان را خریداری کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن سیسان.
شرکت رید اند وایت هولدینگز روز پنجشنبه اعلام کرد 14.6% از سهام تیم فوتبال آرسنال انگلستان را به مبلغ 150 میلیون و 600 هزار دلار خریداری کرده است. شرکت رید اند وایت هولدینگز متعلق به الیشر عثمانوف، میلیونر روسی و فرهاد مشیری، سرمایه‌دار ایرانی الاصل است. مقام های شرکت رید اند وایت هولدینگز گفتند این شرکت قصد دارد در آینده سهم بیشتری از باشگاه آرسنال را خریداری کند. البته این شرکت قصد ندارد که در آینده نزدیک تمامی سهام این باشگاه را خریداری کند. یک میلیونر آمریکایی هم پیشتر در سال جاری 10% از سهام باشگاه آرسنال را خریداری کرده بود. مدیر کل شرکت رید اند وایت هولدینگز میگوید واقعیت آن است که ورزش فوتبال به طور سریع در حال تغییر است. افراد و گروه ها بر روی تعداد زیادی از باشگاه های فوتبال سرمایه گذاری می کنند تا آن باشگاه به مقام قهرمانی برسد. سرمایه گذاری هایی که پیش از این قابل تصور هم نبود. ناظران می گویند خریداری بخشی از سهام باشگاه آرسنال آخرین موردی است که از علاقمندی میلیونرهای غیر بریتانیایی برای سرمایه گذاری در باشگاه های فوتبال بریتانیا حکایت می کند. میلیونرهایی که به علت عواید ناشی از تبلیغات به سرمایه گذاری در باشگاه‌های فوتبال بریتانیا علاقه‌مند شدند.
پیش از پایان برنامه مجله خبری نیمه شب به سرخط چند خبر توجه فرمایید. جمهوری اسلامی گزارش محمد البرادعی را مثبت خوانده است. رئیس جمهوری پاکستان می‌گوید زیر فشار یا اخطار تصمیم نخواهد گرفت. معاون رئیس جمهوری کوبا پیشبینی‌ها درباره آزادی اقتصادی در این کشور را مردود دانست. حدود 670 نفر در تظاهرات شیلی دستگیر شدند. رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل خواستار حمایت بیشتر از پناهجویان عراقی شد. شنوندگان عزیز رادیو فردا، بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها ساعت 12:00